گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 21 ماه ژوئن 2021 برابر با 31 خرداد ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. ترانه زندگی قشنگه از هایده.
دل بی غریب و باز نمک ندارد از
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. برجام، هشدار اروپا، هزینه تعامل با رئیسی برای بایدن. به گزارش ایران پرس نیوز، مذاکرات بر سر احیای برجام از ماه آوریل در وین اتریش آغاز شده و تاکنون 6 دور از این گفتگو انجام شده است. روز گذشته آخرین روز از دور ششم به پایان رسید و مذاکره کنندگان برای مشورت و بررسی آخرین تحولات به پایتخت‌های خود بازگشتند. در همین حال دیپلمات‌های اروپایی در یادداشتی که به خبرنگاران دادند می‌گویند همانطور که پیشتر هم گفته بودیم گذشت زمان به سود هیچ یک از طرفین نیست، ضمن اینکه هنوز مسائل اصلی این توافق حل نشده است. به گزارش یورو نیوز دیپلمات‌های اروپایی در این یادداشت به رژیم ایران هشدار دادند که مذاکرات هسته‌ای نمی‌تواند به صورت نامحدود ادامه یابد. پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد برخی تحلیلگران غربی بر این باورند که روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و مشی انقلابی که احتمالاً این دولت خواهد داشت تا حد زیادی موجب نگرانی طرف‌های غربی شده است، زیرا این دولت به احتمال فراوان چندان به مصالحه و سازش گرایش نخواهد داشت و عملاً در مذاکرات انعطاف کمتری از خود نشان خواهد داد. این منبع افزود تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که اساساً با روی کار آمدن رئیسی مسئله احیای توافق برجام سقف و نه کف تعاملات دولت امریکا با رژیم ایران خواهد بود. دایره تعاملات میان دو طرف چندان گسترده نخواهد بود. این بدان معناست که آنچه دولت بایدن مکرراً می‌گوید که به دلیل ایجاد یک توافق قوی‌تر و طولانی‌تر با حکومت ایران است، اساساً توهم بیش نیست و بعید است که دولت رئیسی با آن گردن نهد. جدای از همه اینها، بسیار از آن دسته از افراد و گروه‌هایی در غرب که قویاً مخالف هر گونه تعامل با رژیم ایران هستند، همواره سعی داشتند به سابقه قضایی رئیسی اشاره کرده و با طرح اتهامات ضد حقوق بشری علیه وی امکان هر گونه تعامل با دولت وی را محدود سازند. این مسئله می تواند تا حدی بر روابط و مناسبات خارجی دولت جدید در ایران با کشورهای غربی در موضوعات مختلف تأثیر گذار باشد. تحلیلگران غربی می گویند مانور گسترده سیاسی و رسانه‌ای که در مخالفت با ابراهیم رئیسی در کشورهای غربی انجام شده هر گونه تعامل با آن را مخصوصاً برای دولت بایدن پرهزینه خواهد کرد. ۲۸ خرداد سیاه جمهوری اسلامی، ورود به شوراهای شهر با کمتر از 2% آرا. به گزارش اخبار روز، همه آمارهای اعلام شده در مورد انتخابات 1400 ساختگی است. چه میزان مشارکت 26% در تهران و چه میزان مشارکت 48% در سراسر کشور آمارهای پراکنده‌ای که از نتایج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به بیرون درد می‌کند نشان می‌دهد که تحریم انتخابات بسیار گسترده‌تر از آن بوده که حکومت سعی می‌کند پنهانش کند. از جمله برخی آمار در مورد انتخابات شوراهای شهر است که حکومت در هر دوره کوشیده به کمکان آمار مشارکت در رأی‌گیری ریاست جمهوری را بالا ببرد. حالا در شوراها نیز کفگیر به ته دیگ خورده است. در انتخابات شوراها در کلان شهر کرج آرای باطلی به مقام اول رسیده است. اطلاعات منتشر شده در مورد انتخابات در چندین کلان شهر دیگر وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهد. بنابر گزارش سایت بهار نیوز، آمار شرکت در انتخابات شوراهای شهر چند شهر بزرگ با کاهش چشمگیر نسبت به دوره‌های قبل روبرو شده است. بر اساس آمار فرمانداری‌های 5 شهر کلان شهر کشور، نفرات اول شوراهای شهر یزد 7%، رشت 1.7%، اصفهان 8.9%، کرمان 4.8% و تبریز 1.5% آرا را به دست آوردند. نویسنده آلمانی ایرانی برنده جایزه ادبیات آلمانی باخمن شد. به گزارش دویچه وله، نوا ابراهیمی رمان آلمانی زبان پسرمو نوشته نوا ابراهیمی برنده جایزه 25 هزار یورویی باخمن را برای ادبیات آلمانی زبان شد. این رمان داستان فرار یک رقصنده همجنسگراست. هیئت جوری جایزه ادبی باخمن رمان پسرعمو را هیجان انگیزترین صدای ادبیات معاصر خوانده است. در رأی هیئت جوری آمده است متن سخن، متن سخت و پیچیده پسرعمو درباره داستان فرار یک رقصنده همجنسگرا به یک پرسش اصلی دوران حاضر پردازد، اینکه چقدر نمایش لازم است تا یک پیام دریافت شود. جایزه باخمن که در شهر کلاگنفورت در اتریش اهدا می شود، پاسداشت نام انگبورگ باخمن نویسنده اتریشی است. 14 نویسنده زن و مرد در رقابت برای دریافت این جایزه در سال 2021 با هم رقابت کردند که 7 نفر آنان آلمانی بودند. نوا ابراهیمی در سال 1978 برابر با 1157 در تهران متولد شده است. او در آلمان بزرگ شده و در دانشگاه کلن روزنامه‌نگاری و اقتصاد عمومی خوانده است. ابراهیمی با فاینانشال تایمز آلمان و نشریه کلنرشتات ریویو همکاری داشته و از سال 2012 به همراه خانوادهش در شهر گراتس اتریش زندگی می کند. خانم ابراهیمی در سال 2017 به خاطر اولین رمانش 16 واژه برنده جایزه کتاب اتریش و جایزه ستاره صبح شد. او در سال 2020 دومین رمانش بهشت همسایه من را منتشر کرد. کلاوس کسبرگر نویسنده اتریشی و از اعضای هیئت جوری جایزه باخمن در نوشته‌ای ستایش آمیز برای رمان پسرعمو متن این رمان را پیچیده‌ترین متنی می‌خواند که تاکنون از این نویسنده دیده است. به گفته این نویسنده اتریشی، رمان خانم ابراهیمی نشان می‌دهد که نوشتن در یک فضای دو فرهنگی چه معنایی دارد. متولد ایران، بزرگ شده در آلمان و ساکن اتریش، هر آسان می نماید. به گفته کسبرگر، ادبیات به کار گرفته شده در رمان پسرعمو امکان را فراهم کرده که در جهان به راحتی امکان پذیر نیست. امکانی برای شرح درد و رنج های شخصی. به گزارش پیک نت، اولین پسگردنی به رئیسی توسط مرد سایه به سایه رهبر. وحید حقانیان، مشهور به سردار وحید، مرد سایه به سایه رهبر جمهوری اسلامی است. حتی زمانی که رهبر برای هواخوری از بیت بیرون می رود، حقانیان پشت سر اوست. وقتی مراسم تحلیف رئیس جمهورها انجام می شود، حقانیان نفر سوم میان رهبر و رئیس جمهور جدید است. محرمانه ترین مأموریت‌ها را انجام می دهد، اما درباره این مأموریت‌ها دهان نمی گشاید. می گویند سردار سپاه است، اما کسی او را در لباس سپاه ندیده. شب کودتای انتخاباتی 88، میرحسین موسوی نامی در اعتراض به حمله به ستاد انتخاباتیش و آغاز کودتا برای علی خامنه‌ای نوشت و به دست یکی از معتمدان واسطه بین خود و بیت رهبری داد تا به رهبر جمهوری اسلامی برساند. آنکه را نامه را دریافت کرد وحید حقانیان بود و نه علی خامنه‌ای. هم او به حامل نامه گفت به آقای موسوی بگویید که انتخابات تموم شده و احمدی نژاد رئیس جمهور است و این نوع نامه‌ها و اعتراض‌ها بی‌فایده است. میگویند بسیار بددهان است و یک بار با سردار سلیمانی چند ماه پیش از ترور او در بغداد در بیت رهبری با او دهان به دهان شد که با چند ناصدای سلیمانی عقب نشست. بنابراین موقعیت آنچه به عنوان تفسیر او از مقدمه و نتیجه انتخابات 1400 روز گذشته منتشر شده را میتوان یک هشدار به رئیسی دانست که بداند با چه تدابیر و شرایطی رئیس جمهور شد و مبادا پا را از گلیم خود دراستر کند و به قول معروف یابو برش ندارد. او در تفسیر خود نوشت: برادران، لازم است این نکته را اضافه کنم که حضور آقایان همتی و رضایی و قاضی زاده به عنوان سه رقیب برای جناب آقای رئیسی امداد الهی به حساب آمده و یقیناً باید گفت اینها خود را به گونه دانسته یا نادانسته خرج انقلاب کردند، وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت ها تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند، یقیناً چالش بزرگی به وجود می آمد. پایان نقل قول. عباس علی کدخدایی پیشکار احمد جنتی و سخنگوی شورای نگهبان نیز پس از اعلام لیست تایید صلاحیت‌ها گفته بود همتی حق انصراف ندارد مگر آنکه شورای نگهبان بار دیگر صلاحیت او را در صورت برخی اظهار نظرها رد کند. اعتراض یک کودک مجرم زندانی با دوختن لبهایش. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کوردپا، یک نوجوان محبوس در کانون اصلاح و تربیت سنندج در اعتراض به بلا تکلیفی و عدم رسیدگی به پروندهش با دوختن لبهای خود از روز شنبه 29 خرداد ماه 1400 دست به اعتصاب قضا داده است. بر اساس این گزارش هویت این نوجوان آرمان فرهمند 17 ساله فرزند مختار و اهل روستای سردوش از توابع شهرستان مریوان عنوان شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است این نوجوان در اعتراض به بلا تکلیفی و عدم رسیدگی به پروندهش توسط شعبه دوم بازپرسی مریوان از طریق دوختن لبهایش دست به اعتصاب قضا زده است. گفته می شود که آرمان فرهمند روز دوشنبه 19 شهریور 99 در پی نزاع دست جمعی به اتهام قتل شهروند به نام پویا چاره طلب به همراه 8 تن دیگر از مریوان بازداشت شده بود که مابقی متهمین طی ماه‌های اخیر تبرئه و آزاد شدند. اعتراف دادستان خامنه‌ای به جنایات هولناک آبان 98. به گزارش ایران پرس نیوز، دادستان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد در خصوص حوادث آبان 98 ابراز داشت متاسفانه اتفاقات نامناسبی در این ایام پیش آمد و نمیتوانیم آمار کشته ها را اعلام کنیم. علی اصفهانی در خصوص حوادث آبان 98 ابراز داشت متاسفانه اتفاقات نامناسبی در این ایام پیش آمد. معترضان واقعی اتوبوس آتش نمیزنند، بانک را خراب نمیکنند، بلکه معاندان این کار را انجام می دهند و با این افراد به صورت ویژه برخورد شد. برخی شهید تلقی شدند و برخی دیه دریافت کردند، اما نمی توانیم آمار مرگومی را اعلام کنیم و چنانچه در سطح کشوری صلاح بدانند اعلام خواهیم کرد. در جریان اعتراضات آبان 98 به گزارش سازمان عفو بین‌الملل بیش از 370 نفر کشته شدند، اما خبرگزاری رویترز همان زمان نوشت که دست کم 1500 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. این خبرگزاری گفته است آمار خود را از سه مقام وزارت کشور به دست آورده است. زخم آبان 98 هنوز بر پیکر مردم زنده است و آمار واقعی بالای 2000 نفر می باشد. پایان بخش اخبار. ترانه عشق از گوگوش.
عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. یعنی تموم زندگیت تو آتیش عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق. باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. ما که عمرمون رو پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود میگذره، زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. همه جوونیمون فدای عشق ما، که حتی صدامون خونبهای عشق ما، زجه زدنامون برای عشق.
بر شما شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو پارس کشور سوئیس شهر زوریخ میشنوید. پریچهره سهرابی هستم در خدمت شما عزیزان با بحث آیا میدانید؟ آیا میدانید خوابیدن به پهلوی چپ بهترین موقعیت برای درک حرکات جنین هستش؟ زیرا باعث افزایش جریان گردش خون در سمت چپ و حرکت بیشتر جنین نیز می شود. اما علائم کمبود کلسیم در گیاه و درمان آن چه چیزی هست؟ علائمش لکه های زرد بین رگبرگ هاست، پوسیدگی گلگاه و ساقه ضعیف و پژمرده رو به وجود میاره. این از علائمش. اما راه درمانش به خاک پوست خرد شده تخم مرغ رو اضافه کنید. اما حمله قلبی به این هفت دلیل که فکرش رو نمی کردید ممکن اتفاق بیفته. اولین مورد آنتیبیوتیک هاست، غذاهای کنسروی، عفونت‌های طولانی مدت، ترافیک، آلودگی هوا، بیماری‌های لثه و محصولات ضد باکتری. اما عزیزان، عواقب آرنج کردن در کودکان. اولین مورد باعث بیش فعالی نیز میشه. ناراحتی های پوستی ایجاد میکنه، سلب اعتمادی به نفس و خود بزرگبینی و غرور کاذب رو ایجاد میکنه در کودک و هیچ وقت حتی برای بازی هم نذارین بچه هاتون نیز آرایش بکنه. آیا میدونید فواید بار قرار دادن پاها به مدت 20 دقیقه در روز چه اثراتی رو در روی بدن داره؟ اولین مورد اون باعث آرامش روحی، کاهش ورم در پاها و کاهش خستگی پاها، آرامش سیستم عصبی و بهبود عملکرد گوارشی نیز هستش. اما در مورد دیابتی ها عجایبی در مورد دیابت میخواییم بدونیم. زنانی که زیاد کار میکنن دیابت میگیرن. مردان کم کار کنن باز هم دیابت نیز میگیرن. زنانی که در هفته بیش از 45 ساعت کار میکنند در معرض ابتلا به دیابت قرار میگیرن. اما برای مردان اگر کمتر کار کنن مستعد ابتلا به دیابت نیز هستن. اما میدونید اگر ریفلاکس معده دارید باید حجم هر وعده غذایی خود را کاهش داده و تعداد وعده های غذاییتون رو افزایش دهید. اما نابغه ها با خود حرف میزنن. صحبت کردن با خود به بهبود عملکرد مغز کمک کرده و شما رو باهوشتر می کند. به علاوه حافظه را تحریک کرده به کاهش استرس و تقویت اعتماد به نفس و تمرکز نیز کمک می کند. عزیزان به پایان برنامه رسیدیم. با آرزوی شب و روزی خوش برای شما عزیزان همگی رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان امروز بخش دیگری از کتاب پنج زبان عشق مجردها رو با هم می‌شنویم.
پنج زبان عشق مجردها، نویسنده گری چاپمن، مترجم سیمین موحد، گوینده ستاره دژم. فصل پنجم، خدمت کردن. پس از اینکه شوهر شری او و دختر 4 سالهشان را ترک کرد، شری وارد نیروی کار شد. مهارت او در کار با کامپیوتر آنقدر نیست که خودش دلش می‌خواست باشد و هنوز هم انقدر خوب نبود. کسی که به او کمک می‌کند تا به عنوان یک مادر مجرد جای خود را در نیروی کار بیابد، یکی از همکارانش است. شری به من گفت: گای دختر خیلی خوبیه. هر وقت مشکلی با کامپیوتر پیدا می‌کنم، او فوراً به کمکم میاد. اون خیلی صبوره و کمک میکنه تا کم کم یاد بگیرم. اون واقعا عالیه. نمیدونم اگه اون نبود چی کار میکردم. شری خیلی به گای احترام میگذارد، زیرا همکارش به زبان اصلی عشق شری صحبت میکند. زبان خدمت کردن. آلبرت اینشتین، یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر، بیشتر به خاطر نظریه نسبیتش مشهور است و در سال 1905، یعنی وقتی فقط 26 سال سن داشت، آن را مطرح کرد. او خدمات مهم دیگری نیز به علم کرده، اما گفته می شود در اواخر عمرش تصویر دو دانشمند یعنی ماکسول و نیوتن را از دیوار خانه‌اش پایین کشید و به جای آنها تصویر گاندی و شوارتزر را قرار داد. وقتی همکارانش علت این کار را پرسیدند، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که نمادهای علم را کنار بگذاریم و نمادهای خدمت را در جای آنها قرار بدهیم. ظاهراً اینشتین به این نتیجه رسیده که عشق قوی تر از علم است. یکی از اساسی ترین زبانهای عشق زبان خدمت کردن است. یکی از واضح ترین تصاویری که جوهر ایمان مسیحی را نشان می دهد، صحنه ایست که مسیح بنیانگذار مسیحیت پای پیروانش را می شوید. در زمانی که مردم صندل می پوشیدند و در خیابانهای کثیف راه می رفتند، رسم بود که خدمتکار خانه پای مهمان را بشوید. مسیح به پیروانش تعلیم داده بود که یکدیگر را دوست بدارند. بنابراین به طور عملی راه انجام این کار را نشان آنها داد. او تشت آبی آورد و حوله‌ای در دست گرفت و شروع به شستن پای آنها کرد. پس از این عمل ساده و خالصانه ای که از سر عشق انجام داد، پیروانش را به پیروی از سرمشق خود تشویق کرد. مسیح پیش از آن خاطر نشان کرده بود که در قلمرو او آنهای بزرگان که خدمتگزار مردمند. در اکثر جوامع بزرگان به دیگران حکومت می کنند، اما مسیح گفت تنها کسانی بزرگان که به دیگران خدمت می کنند. پولس رسول این فلسفه را چنین جمع‌بندی کرد: با عشق به یکدیگر خدمت کنید. امروز در میان نسلی که من برایش بیشترین اهمیت را دارد، شاید ایده خدمت کردن عجیب و غریب به نظر برسد. اما زندگی که صرف خدمت به دیگران شده باشد همواره به عنوان زندگی تلقی می شود که شایسته تقلید است. در هر حرفه‌ای کسانی واقعاً به اوج می رسند که میل حقیقی به خدمت کردن را دارند. بهترین و شریفترین پزشکان هدف از حرفه خود را خدمت به بیماران و ناتوانان می بینند. رهبران سیاسی واقعاً بزرگ خودشان را خدمتگزار مردم می دانند. بزرگترین آموزگاران دانش آموزان را افرادی شایسته خدمت می بینند و بزرگترین پاداش خود را در این می دانند که دانش آموزان نهایت استفاده از استعدادها و علایق خود را به کار بگیرند و به اوج قابلیت‌های خود برسند. خدمت کردن به دیگران عالی ترین نقطه ایست که انسان می تواند به آن برسد. خدمت کردن در مقابل بردگی. اجازه بدهید به سرعت تفاوت بین خدمت و بردگی را روشن کنم. بردگی همان چیزی است که در خانواده‌های معیوب وجود دارد. وقتی افراد از سر اجبار به دیگران خدمت می‌کنند، آزادی خدمت راستین از دست می‌رود. بردگی قلب را سخت می‌کند. بردگی خشم و نفرت و انزجار خلق می‌کند. به این درد و دل کسی که طلاق گرفته گوش کنید. من 20 سال آزگار به او خدمت کردم. من دست به سینه مقابلش می ایستادم. من پادری او بودم و در حالی که او مرا نادیده می گرفت و با من بدرفتاری می کرد و جلوی دوستان و خانواده هم تحقیرم می کرد، من از او متنفر نیستم. من بد او را نمی خواهم، اما از او منزجرم و دیگر نمی خواهم با او زندگی کنم. این زن 20 سال تمام خدمت کرده بود، اما خدمتش از سر عشق نبوده، از سر ترس و احساس گناه و انزجار بوده است. پادری یک شیء بیجان است. شما می توانید پایتان را روی آن پاک کنید، پایتان را روی آن بگذارید و آن را کناری بیاندازید یا هر کاری که می خواهید با آن بکنید. پادری از خود اراده ای ندارد. او می تواند خدمتگزار شما باشد، اما نمی تواند عاشقتان باشد. وقتی شما با کسی مثل شیء رفتار می کنید، امکان عشق را از بین می برید. سوء استفاده از دیگران با ایجاد احساس گناه، اگه منو دوست داری پس این کار رو برام بکن، زبان عشق نیست. وادار کردن دیگری با ایجاد ترس، اگه این کار رو بکنی، هرچی دیدی از چشم خودت دیدی، با عشق بیگانه است. هیچ کس نباید پادری باشد. ما مخلوقاتی هستیم که احساس، افکار و آمال و آرزو داریم. ما قابلیت تصمیم گیری و توان عمل کردن داریم. اینکه اجازه بدهیم فرد دیگری ما را مورد سوء استفاده قرار بدهد عملی عاشقانه نیست. در واقع خیانت است. شما شخص سوء استفاده چی را به عادات غیر انسانی می کشانید. عشق می گوید من بیش از آن دوستت دارم که اجازه بدهم این رفتار را با من داشته باشی. این کار برای تو یا من خوب نیست. عشق از اینکه مورد سوء استفاده قرار بگیرید خودداری می کند. از سوی دیگر عشق حقیقی اغلب اوقات در خدمت کردن متجلی می شود. این خدمتی آزادانه است که نه از سر ترس بلکه به میل و اراده خود صورت می گیرد. خدمت ناشی از کشف این حقیقت است که برکت دادن بیش از برکت گرفتن است. همه ما قابلیت ها و مهارت هایی داریم. می توان از اینها برای ابراز عشق استفاده کرد. بنابراین گاهی از مهارت خود در کار با رایانه برای ابراز عشق و محبتش به شری استفاده می کند. انواع خدمت ها. اما خدمت کردن نیازی به مهارت های خیلی فنی ندارد. چند سال پیش من و همسرم جمعه شب ها در خانه ایمان را به روی جوانان مجردی که اخیراً برای دیدار از کلیسای ما به شهر آمده بودند باز می کردیم. برنامه های این شب خیلی سازمانیافته نبود، بلکه برعکس خانه ما مملو از جوانانی می شد که می توانستند سوالاتشان را بپرسند، با افراد دیگر ملاقات کنند و دوستان خوبی برای خودشان پیدا کنند.
یکی از این شبها جوانی را دیدم که کنارم آمد و گفت این گرد همایی ها خیلی مهم و مفیدن. من واقعا دوست دارم کاری کنم که به شما و خانم چاپمن نشون بدم که چقدر از این که در خونتون رو بروی ما باز میکنین متشکرم. نمیدونم اجازه میدین یکی از شبهای این هفته به خونتون بیام و اجاق گازتون رو تمیز کنم؟ این مربوط به دوره ایست که هنوز ما از این اجاق گازهای جدید نداشتیم. من و کارولین هر دومان قبلا بارها تمیز کردن اجاق را انجام داده بودیم. من میدانستم که چقدر کارولین از این کار نفرت دارد و من هم تمایلی به آن نداشتم. بنابراین بدون تعامل گفتم این عالیه. اواخر هفته آن جوان به خانه ما آمد و در حالی که من و کارولین و بچه ها را برای گردش بیرون برده بودیم اجاق را تمیز کرد. وقتی ما به خانه برگشتیم با اجاقی روبرو شدیم که از تمیزی برق میزد. این خاطره مربوط به 30 سال پیش است. مرد جوان مدت هاست که از شهر ما رفت و هیچ یک از ما نام او و خدمتی که به ما کرد را هرگز فراموش نمی کنیم. زندگی سرشار از فرصت هایی است که می توان با خدمت کردن به دیگران به آنها ابراز محبت کرد. شما با همکارتان به پارکینگ می روید و می بینید که یکی از لاستیک های ماشینش پنچر شده. فرد مجرد موسینی باید نزد پزشک یا به کلیسا برود. عصری قرار است به منزل دوستانتان بروید. چرا به او زنگ نمی زنید و نمی پرسید که آیا می خواهد سر راهتان چند تا نان یا یک بطری شیر برایش بخرید؟ اگر پولش را خودتان بدهید، این هم یک هدیه است و هم یک خدمت. بردن مادر پیرتان به فروشگاه هم یک خدمت است. این زبان عشق برای بعضی از مجردها آسان است. آنها در خانه‌های بزرگ شدند که به آنها آموخته شده. هرگاه آنها خدمتی به اعضای خانواده کردند، تحسین شدند و اعضای خانواده اغلب اوقات به مسن‌ترها کمک کردند. آنها عمیقا احساس می‌کنند که دوست داشتن یعنی خدمت کردن. در نتیجه آنها منتظر فرصت می‌مانند تا به کسی خدمت کنند. زبانی دشوار برای بعضی‌ها. اما عده‌ای از مجردها صحبت به این زبان را بسیار دشوار می‌یابند. چرا که خانواده آنها همیشه گفته هر کس باید سرش به کار خودش باشد. پیامی که این افراد در دوران کودکی شنیدن این است: از من انتظار نداشته باش برات کاری بکنم. در نتیجه تمام توجه آنها در زندگی روی رفع نیازهای خودشان است. آنها انتظار دارند دیگران هم همین کار را بکنند. چرا من باید کاری برای کسی بکنم که خودش هم میتواند بکند؟ این طرز فکر آنهاست. آنها میگویند بله، البته میتوانم به پیرزن نیازمند کمک کنم، اما در واقع به ندرت این کار را میکنند. اگر تصادفاً با چنین کسی هم اتاق یا همکار باشند، بهتر است قبل از انجام هر خدمتی از او سوال کنند. زیرا اگر موقعی که او بیرون از اتاقش را تمیز کنند، ممکن است این را یک توهین برداشت کند. احتمالاً با خودش میگوید او فکر میکنه که من وظیفه‌مو انجام نمیدم. از نظر شما عملتان عاشقانه بوده، اما از نظر او توهین‌آمیز محسوب میشود. بنابراین پیش از خدمت کردن بهتر است بپرسید دلت میخواد این کارو برات انجام بدم؟ به هر حال هدف شما این است که با ابراز محبتتان زندگی او را بهتر کنید. شما نمیخواهید کاری را بکنید که شخص مقابلتان را منفی قلمداد کنید. اگر پاسخ اون نبود و گفت خودم این کار رو میکنم، فکر نکنید دست رد به سینه ایتان زده. او صرفاً به شما اطلاع میدهد که در این لحظه این زبان عشق را نمیخواهد. اما اگر خدمت کردن در ذات وجود شما نیست، باز هم یادگیری این زبان ارزشش را دارد. این راهیست برای ابراز احساس مسئولیت خود نسبت به رفاه و سعادت دیگران. آلبرت شوایتزر به کرات گفته مادام که انسانی در دنیا هست که گرسنه است و بیمار و تنهاست یا در ترس زندگی می کند، وظیفه من خدمت به اوست. کمک به دیگران از دید همه جهانیان نشانه عشق محسوب می شود. مرد زندگی مارتا. مارتا یکی از افراد مجردی بود که در سمینار ازدواج من شرکت کرده بود. او گفت من فقط میخواستم بیشتر در مورد ازدواج بدونم تا هر وقت ازدواج کردم بدونم باید چی کار کنم. دلم میخواست تعداد بیشتری از مجردها پیش از ازدواج چنین نگرشی داشتن. اما بعد از نهار از من پرسید آیا میتواند با من صحبت کند. او گفت من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم، اما من یه مشکلی دارم که باید باهاتون حرف بزنم. سری تکان دادم و در ادامه گفت من 6 ماهی که با یه مردی آشنا شدم که خارق‌العاده ترین مرد دنیاست. اما من احساس عاشقانه‌ای نسبت به اون ندارم و دلم میخواست این احساس رو داشته باشم چون خیلی خوبه. پرسیدم پس چه چیزی باعث میشه که فکر کنی اون فوق‌العاده است؟ اون مهربون ترین آدمیه که تا حالا دیدم. منظورم اینه که تا حالا هیچ کس انقدر به من کمک نکرده. پرسیدم مثلا چه کار؟ اون گفت خب همه چیز یه شب توی کلیسا شروع شد. من در جلسه مجردها شرکت کرده بودم و وقتی میخواستم کلیسا رو ترک کنم بارون شدیدی میومد. اون جلو اومد و در حالی که چتر بزرگی توی دست داشت از من پرسید و یه اجازه میدم که تا دم اتومبیل همراهیم کنه. یادم نمیومد هرگز اون رو دیده باشم اما اون گفت که 3 هفته است توی جلسه شرکت میکنه. خب البته پیشنهادش رو قبول کردم. اون منو تا دم اتومبیل همراهی کرد و شب بخیر. منم از اون تشکر کردم. اون در رو بست و سوار ماشینش شد. من واقعا متشکر بودم ولی خیلی کار فوق‌العاده‌ای نبود. من دیگه به اون فکر نکردم تا اینکه 2 هفته بعد متوجه حضورش در جلسه کلیسا شدم. پس از جلسه ازم پرسید که میخواد یه نوشیدنی دعوتم کنه. من از این ایده خیلی خوشم اومد و در نتیجه قبول کردم. بنابراین ما به اون طرف خیابون رفتیم و وارد یه آبی به فروشی شدیم. من فهمیدم که اون هیچوقت ازدواج نکرده و مهندس برقه. برای 2 ساله که اینجا زندگی میکنه و از قسمت شرق نقل مکان کرده. من از صحبت با اون لذت بردم اما وقتی آماده یه ترک آبی به فروشی شدیم دوباره بارون گرفت. اون به من گفت صبر کنم تا اتومبیلش رو بیاره و بعد منو دم اتومبیل خودم برسونه. من که نمیخواستم خیس بشم قبول کردم. اونم دوید آن طرف خیابون و به سرعت به اتومبیلش برگشت. با چت به سراغم اومد و بعد منو تا اتومبیل خودم همراهی کرد. اون سرتاپا خیس شده بود و من وقتی به طرف خونه میروندم با خودم فکر کردم چقدر این مرد مهربونه اما هیچ نظر دیگه ای نسبت بهش نداشتم. خب حدود 3 هفته بعد دوباره در جلسه این مجردها باش روبرو شدم. صبح اون روز من با کامپیوتر مشکل پیدا کرده بودم. وقتی این رو بهش گفتم گفت میتونه به صورت اون رو درست کنه. اون گفت که اگه بخوام میتونه با من بیاد خونه و کامپیوترم رو درست کنه. منم موافقت کردم. اون خیلی زود مشکل کامپیوتر رو پیدا کرد. اما برای درست کردنش چیزی لازم داشت که باعث شد به خونش بره. اون ظرف 45 دقیقه برگشت و ظرف 5 دقیقه کامپیوترم رو درست کرد. من به اون یه تیکه کیک تعارف کردم و چند دقیقه راجع به کامپیوتر حرف زدیم. من به اون گفتم که به خاطر کمکش خیلی متشکرم و بیخوام بهش دستمزد بدم. اما از قبول دستمزد خودداری کرد و گفت خیلی خوشحاله که تونسته به من کمک کنه. در جلسه دیگری از مجردهای مرد شریف به مارتا گفت یک برنامه کامپیوتری دارد که میتواند به او کمک کند. اگه بخوای خوشحال میشم این برنامه رو روی کامپیوترت نصب کنم. پس از اینکه توضیح داد برنامه چی کار میکنه مارتا موافقت کرد و اون رو روی کامپیوترش نصب کرد. اون به من نشون داد که برنامه چطور کار میکنه و من فهمیدم واقعا چیز خوبیه. بنابراین موافقت کردم که پولش رو بپردازم و از اون خیلی تشکر کردم. اما اون از پذیرفتن پول خودداری کرد و به من گفت که خوشحاله که میتونه به من کمک کنه. سرتون رو درد نیارم. حالا دیگه خوشحال بودم که این کلماتو میشنوم. اما کم کم برای غذا خوردن بیرون رفتیم و اون مرتب برای کمک به من در انجام کارهای مختلف خونه میومد. اون در گنجمو تراشید تا بهتر بتونم ببندمش. روی در ورودی خونم یه قفل اضافه گذاشت و به من کمک کرد تا فیلتر اجاقو عوض کنم. روی تلفنم پیامگیر گذاشت و وقتی دستگاه نون توس خراب شد درستش کرد. منظورم اینه که این مرد خارق‌العاده است. دلم میخواد اونو تا ابد توی زندگیم داشته باشم اما هیچ احساس عاشقانه‌ای نسبت بهش ندارم و کشش جسمی هم ندارم. فکر نمی‌کنم بتونم با اون ازدواج کنم. اما واقعا دلم می‌خواد دور و برم باشه. پرسیدم فکر می‌کنی اون عاشقته؟ اون گفت نمی‌دونم ما هیچ وقت درباره‌اش حرف نزدیم. اون سعی نکرده منو ببوسه و دستشم روی شونم نذاشته. ما حتی دست هم دیگر رو نگرفتیم. انگار ما فقط دوتا دوست واقعی هستیم. اما من میخوام بالاخره با یکی ازدواج کنم، کسی که عاشقش باشم. من نمیخوام اونو برنجونم، اون خیلی به من لطف کرده. حالا نمیدونم باید چی کار کنم. پدر مارتا. احساس میکردم که مارتا خرد سلیمان را لازم دارد. اما از آنجا که من سلیمان نبودم به سوال کردن ادامه دادم و گفتم میخوای یه لحظه موضوع عوض کنیم؟ باشه؟ مارتا سرش رو تکان داد و پرسیدم وقتی کوچیک بودی پدرت همه کارهای فنی خونه رو انجام میداد؟ اوه بله، اون همه نقاشی ها و همه تعمیرات رو انجام میداد. اگه چیزی خراب میشد پدر فوری اون رو درست میکرد. در واقع اون تعمیرات همه چیز رو انجام میداد. در واقع اون تعمیرات یه محله رو انجام میداد. وقتی در نوجوانی اولین اتومبیلم رو گرفتم انگار همه یه هفته خراب بود، اما پدرم مرتب درستش میکرد. وقتی به دانشگاه رفتم سیمکشی اتاقم توی خوابگاه دچار مشکل شد و من سعی کردم به حقکار بیارم تا درستش کنه، اما وقتی نیومد بالاخره پدرم اومد و درستش کرد. پرسیدم رابطت با پدرت چطور بود؟ من و پدرم همیشه به هم نزدیک بودیم. من خیلی خوشبختم که پدری نصیبم شده که واقعا دوستم داره. پرسیدم از کجا میدونی پدرت دوستت داره؟ خب همونطور که گفتم اون هر کاری برای من میکرد. منظورم اینه که هر وقت به اون احتیاج داشتم در دسترس بود. آیا بین پدرت و این مرد شباهتی احساس میکنی؟ مارتا لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت بله، حالا که شما گفتین شباهتشون رو میبینم. در واقع مارک عملا همه کارهایی که پدرم میکرده میکنه. اون مرد خوبیه، درست مثل پدرم، اما من نمیخوام با پدرم ازدواج کنم. حالا او لبخند میزند و اشکی را که در چشمانش جمع شده پاک میکند. گفتم فکر کنم بتونم توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده. آیا سخنرانی پیش از نهار رو درباره پنج زبان عشق یادت میاد؟ بله، فکر کنم خیلی هوشمندانه بود. خب حدث من اینه که زبان اصلی عشق تو خدمت کردنه. تو به این دلیل عشق پدرت رو احساس کردی که اون به زبان عشق تو حرف میزد. مارتا سرش را تکان داد. تو به این دلیل محبت مارک رو احساس میکنی که اونم زبان اصلی عشق تو رو میدونه. مارتا حرفم رو قطع کرد و گفت اما احساسات عاشقانه چی میشه؟ به اونم میرسیم، اما قبل از هر چیزی میخوام بفهمی که چرا نسبت به مارک احساس نزدیکی میکنی؟ چرا برای دوستی با اون ارزش قائلی و چرا فکر میکنی که اون آدم خارق‌العاده‌ایه؟ وقتی کسی به زبان اصلی عشق ما حرف میزنه ما به لحاظ عاطفی به طرف جلب میشیم. ما دیدگاه مثبتی به اون پیدا میکنیم و برش احترام زیادی قائل میشیم. ما میخوایم کاری کنیم که زندگی اون بهتر بشه و محبتش رو جبران کنیم. احتمالاً به این دلیله که تو رابطه با مارکو ادامه دادی. مهربونی اون و خدماتی که برای تو انجام میداد باعث میشد تو هم بخوای کاری برای اون بکنی. پس با وجودی که احساس عاشقانه ای نسبت به اون نداشتی و کشش جسمی هم از طرفش احساس نمیکردی، هنوز این کار به نظرت طبیعی میومد. حالا تو رابطه یه دوستی خوبی پیدا کردی و نمیخوای مارکو برنجونی، اما دلت میخواد با کسی ازدواج کنی که نسبت بهش احساس رمانتیک داشته باشی. پس سر دوراهی گیر کردی. پیشنهاد من به مارتا دقیقا همینطوره. حالا باید چیکار کنم؟ خب من نمیتونم بهت بگم چیکار کنی، اما میتونم پیشنهادی بهت بدم که کمک کنه تا تصمیمات لازمو بگیری. اول تو باید حقیقتو به خودت بگی. تو امروز اونو به من گفتی، اما باید به خودت هم بگی. حقیقت اینه که تو رابطه یه دوستانه خوبی با مارک داری، چون که اون به زبان اصلی عشق تو حرف میزنه، اما این رابطه یه عاشقانه نیست که به ازدواج ختم بشه. در نتیجه این امکان واقعی هست که وقتی تصمیم بگیری با کسی ازدواج کنی این دوستی کمرنگ بشه و سرانجام از بین بره. مارتا با نتیجه گیری من موافق بود، بنابراین ادامه دادم. بعد نوبت ایده دوم میرسه. من میدونم که وضعیت روحی مارتا ممکنه باعث بشه حرفایی که میزنم به خاطر نسپاره. بنابراین پرسیدم میخوای این ایده رو بنویسی؟ و قلم رو به طرفش دراز کردم و گفت بله حتما. و قلم رو گرفت و دستش رو در کیفش کرد تا کاغذ بردارد. من تکرار کردم ایده دوم اینه که بفهمی توی دل مارک چی میگذره. اون در مورد رابطهش با تو چی فکر میکنه؟ آیا اون احساسات عاشقانه‌ای نسبت به تو داره؟ بدون این اطلاعات احتمالاً نمیتونی تصمیم عاقلانه‌ای بگیری. اون گفت اما از کجا بفهمم؟ پاسخ دادم بهترین راه اینه که ازش بپرسی. اما من نمیتونم بگم تو احساس عاشقانه‌ای نسبت به من داری یا نه. نه، اما میتونی بگی مارک من درباره دوستیمون فکر کردم و احساس میکنم باید بفهمم که آیا هر دومون نظر مشترکی داریم یا نه. پس این خطر رو میکنم و مقداری از افکارم رو در مورد رابطمون باهات در میون میذارم و ازت میخوام که تو هم همین کار رو بکنی. آیا الان وقتشو داری که راجع به این موضوع حرف بزنیم؟ بعد اگه موافقت کرد ادامه بده و بگو قبل از هر چیزی باید بدونی که من برای دوستیمون ارزش قائلم و امیدوارم ادامه پیدا کنه. تو خیلی نسبت به من مهربون بودی و من واقعا قدر این رو میدونم، اما این یه رابطه یه رمانتیک نیست. اون گفت بذارین اینو بنویسم. بنابراین گفتم را تکرار کردم تا او بنویسد و ادامه دادم. تو باید به اون بگی که نمیخوای برنجونیشو، فکر میکنی لیاقت دونستن حقیقتو داره. بعد به دقت به پاسخ مارک گوش کن و پرسش های لازم رو از اون بکن تا مطمئن بشی که عقیدشو میدونی. سپس ادامه دادم. اگه اون به رابطتون همونطور نگاه میکنه که تو نگاه میکنی، اون وقت میتونین به رابطتون ادامه بدین. اما اگه اون احساسات شدید عاشقانه ای نسبت بهت داشت، مجبوری برای ازدواج با یه نفر دیگه از این رابطه دست بکشی. حالا شما حقیقتو میدونین و میتونین تصمیم صحیحو بگیرین. وقت ما تموم شده بود. باید جلسه یه بعدی سمینارم رو شروع میکردم. مارتا تشکر کرد و به یکی از دوستانش در سمینار پیوست. وقتی سمینار به پایان رسید، مارتا به سراغم آمد و دوباره تشکر کرد. من هم سر تکان دادم و از او تشکر کردم و گفتم فقط من یه نکته دیگر رو باید بهت بگم. من امیدوارم فردی که در آینده قصد ازدواج با اونو داری به زبان عشق خدمت صحبت بکنه. اگه اون این زبانو بلد باشه، زندگی براش آسان‌تر میشه. و اگه بلد نبود، امیدوارم پیش از ازدواج صحبت‌ها به این زبان رو به اون یاد بدی و اونم بفهمه که چرا این قضیه انقدر مهمه. مارتا گفت من اونو حتما به یکی از سمینارهای شما میارم قبل از اینکه ازدواج بکنیم و اینو یادش میدم و خنده کنان دور شد. پس از آن سمینار دیگر هرگز مارتا رو ندیدم، اما میدانم که او زبان اصلی عشق خود را تشخیص داد و اهمیت 5 زبان عشق و نقش مهم زبان اصلی عشق را فهمید. اما اکثر مجردها به این امر واقف نیستند. آنها با شور و هیجان عاشق می شوند و در همان وضعیت ازدواج می کنند و فکر می کنند دوره ی عاشقی تا ابد طول می کشد. اما وقتی از ابرها پایین می آیند و توهمشان می ریزد، حیرت می کنند که بر سر احساسات عاشقانهشان چه آمده؟ در حالی که وقتی در همان اوایل رابطه یمان یاد بگیریم به زبان عشق یک دیگر حرف بزنیم، می توانیم مخزن عشقمان را پر نگه داریم. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. آیا پدر شما مثل پدر مارتا به زبان عشق خدمت کردن صحبت می کرد؟ مادرتان چطور؟ شما چقدر به دیگران خدمت می کنید؟ ظرف 3 ماه گذشته چقدر به والدینتان خدمت کرده اید؟ برای یکی از دوستانتان چه خدمت هایی انجام داده اید؟ اخیراً دیگران چه خدمت هایی به شما کردند؟ بر اساس نمره 0 تا 10 وقتی دیگران به شما خدمت می کنند چقدر احساس محبت می کنید؟ آیا حاضرید هفته‌ای حداقل 1 بار برای کسی که به او علاقه مندید خدمتی انجام بدهید؟
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه دختر گلفروش از دریا دادور.
حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبول، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل.
بخرین گل گل دارم گل های های